اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه یکم ماه جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. انفجار در قندهار چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. مقام های حکومت طالبان گفتند که دیروز دوشنبه 20 ماه می در اثر انفجار بم دستی در جنوب شهر قندهار یک تن کشته و کم از کم 3 تن دیگر زخمی شده اند. قماندانی امنیه ولایت قندهار با نشر بیانیه در شبکه های اجتماعی گفته است که بم در یک کراچی دستی جابجا شده بود و قربانیان این رویداد همه غیر نظامیانند. پلیس قندهار گفته است که تحقیقات در پیوند به این رویداد آغاز شده تا عاملان آن بازداشت و به پنجه قانون سپرده شوند. چندین منبع گفتند که هدف این انفجار نیروهای امنیتی طالبان بوده و به گفته آنان تلفات این رویداد به مراتب بیشتر از آنچه است که مقامهای طالبان گزارش دادند. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما قبل از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفته است. داعش روز یکشنبه مسئولیت حمله مرگبار بر گردشگران خارجی در ولایت بامیان را نیز پذیرفت که در آن 3 گردشگر اسپانیایی و 3 شهروند افغانستان کشته و چندین تن دیگر به شمول 4 گردشگر خارجی از کشورهای اسپانیا، استرالیا، نروژ و لیتوانیا زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله مرگبار بامیان را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی داعش یکشنبه 19 ماه می مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه را در ولایت بامیان به عهده گرفت که در آن 6 تن به شمول 3 گردشگر اسپانیایی و 3 افغان کشته شدند. این گروه تندرو در اعلامیه‌ای که در رسانه اجتماعی تلگرام منتشر کرده در مورد حمله مرگبار ولایت بامیان گفته است که جنگجویان بر گردشگران عیسوی و همراهان شیعه آنان با تفنگ و ماشیندار شلیک کردند. این گردشگران خارجی هنگام خریداری در مرکز ولایت بامیان آماج حملات قرار گرفتند. گروه داعش در این اعلامیه همچنین گفته است که تندروان این گروه بالای بس گردشگرانی که حامل شهروندان کشورهای ائتلافی یا ائتلاف به رهبری ایالات متحده بودند حمله کردند. داعش در این اعلامیه همچنین گفته است که این حمله مطابق دستورات رهبران دولت اسلامی یا داعش و منظور هدف قرار دادن شهروندان کشورهای ائتلاف در هر جایی که ممکن باشد انجام می شود. پس از تسلط مجدد طالبان در آگست 2021 اعتقاد بر این است که حمله روز جمعه نخستین حمله بر گردشگران خارجی در افغانستان بوده است. اداره زنان ملل متحد با نشر گزارش از وضعیت سیلاب زدگان در شماری از ولایات شمال شرقی افغانستان گفته است که زنان و کودکان به طور نامتناسب تحت تأثیر این رویداد طبیعی قرار گرفتند، زیرا در هنگام بارندگی شدید در داخل خانه های خود بودند، در حالی که مردان در ساختمان های عمومی مثل مساجد پناه گرفتند. بر اساس گزارش بخش زنان ملل متحد که دیروز دوشنبه 20 ماه می نشر شد، زنان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند و درصد بالا از مجروحان را تشکیل می‌دهند که از طریق تیم‌های بهداشتی سیار تا 14 ماه می تحت درمان قرار گرفتند. گزارش گفته است که معلومات مراکز بهداشتی نشان می‌دهد که از مجروحان 74 تن زن و 51 کودک زیر 5 سال هستند. 220 تن دیگر نیاز به کمک‌های صحی داشتند که 79 زن، 74 مرد و 67 کودک بودند. در گزارش آمده است که مراقبت‌های اضطراری تروما، سرپناه، کمک‌های مالی و نقدی، اقلام غیر غذایی، مواد غذایی و تسهیلات حفظ صحه نیازهای اساسی سیلاب زدگان است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. با دنبال اعلام رسمی کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سایر امراهانشان در سانحه هوایی، شماری از رهبران و مقامات جهان با حکومت و مردم ایران ابراز غم شریکی کردند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان با نشر اعلامیه ابراز همدردی کرده گفته است که ما با جمهوری اسلامی ایران و مردم آن کشور در این غم خود را شریک می‌دانیم و مراتب تسلیت خیش را به تمام خانواده‌های قربانیان، ملت و حکومت ایران تقدیم می‌نماییم. در این شرایط دشوار در کنار مردم ایران قرار داریم. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته است که از مرگ دلخراش سید ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر متأسف و متأثر است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که پاکستان به نشانه احترام به رئیس جمهور و امراهانش و همبستگی با ایران برادر یک روز عزا برگزار خواهد کرد و پرچم آن نیمه برافراشته خواهد بود. نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز با نشر پیام در ایکس ضمن ابراز همدردی نگاشته است که سهم ابراهیم رئیسی در تقویت روابط دو جانبه هند و ایران همیشه در یادها خواهد ماند. جای شنکر وزیر خارجه هند نیز گفته است که از شنیدن خبر در گذشته ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در سقوط هلیکوپتر عمیقاً باهت زده شده است. وی در ایکس نوشته است جلسات متعدد خود را با آنها بیاد می آورد که آخرین بار در جنوری سال 2024 بود و اضافه کرد که ما در این حادثه غمبار در کنار مردم ایرانیم. محمد بن زاید آل نهیان امیر امارات متحده عرب نیز با دولت و ملت ایران ابراز تسلیت کرده گفته است که امارات متحده عرب در این زمان سخت با ایران همبستگی می کند. علاوه بر اتحادیه اروپا، وزیر خارجه آذربایجان، صدر اعظم تایلند، وزارت خارجه بلاروس و برخی دیگر از مقامات کشورها نیز با دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا از توافق بالقوه اسرائیل و عربستان خبر داد. قصر سفید 19 مایع می گفت مشاور امنیت ملی ایالات متحده پس از گفتگوها در منطقه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از توافق بالقوه عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی اطلاع داده است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که جیک سولیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا از صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به خاطر آینده فلسطین عملیات نظامی را بر ضد گروه حماس در نوار غزه با استراتژی سیاسی ارتباط دهد. در همین حال رسانه‌های عربستان سعودی اوایل روز یکشنبه گزارش دادند که سولیوان و بن سلمان حکمران بالفعل عربستان سعودی در مورد توافق نیمه نهایی صحبت کردند، توافقی که احتمالاً روابط امنیتی میان دو کشور را تقویت کند. توافق احتمالی به مثابه بخش عمده تلاش‌های واشنگتن به حساب می رود. توافقی که ریاض را ترغیب می کند تا برای نخستین بار اسرائیل را به رسمیت شناسد. اما این تلاش ها به دلیل جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه پیچیده شده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تقاضا برای صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل در پیوند با جنگ غزه زننده است. بایدن دیروز دوشنبه 20 ماه می پس از درخواست سرانوال ارشد محکمه بین المللی جرایم مبنی بر صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل و حماس گفت هر آنچه که این سارنوال ممکن با آن اشاره کند هیچ معادله بین اسرائیل و حماس وجود ندارد. ما همیشه در برابر تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل در کنار آن کشور خواهیم بود. کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ روز دوشنبه گفت که در پیوند به جنگ جاری در غزه خواستار صدور حکم بازداشت رهبران حماس با شمول یحیی السنوار، محمد الدیف، اسماعیل هنیه و رهبران اسرائیل با شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل شد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز این اقدام سارنوال محکمه هاگ را رد کرده گفته است که ما معادل سازی اسرائیل را با حماس توسط سارنوال محکمه هاگ رد میکنیم. این شرم‌آور است. حماس یک سازمان ظالم تروریستی است که بدترین قتل عام یهودیان را از زمان هولوکاست انجام داد و هنوز هم ده ها انسان بیگناه به شمول آمریکایی ها را گرفته است. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که رسیدگی به جنگ جاری در غزه در حیطه صلاحیت محکمه بین المللی جرایم نیست و در بیانیه علاوه شده است که اسرائیل با وصف آن که عضویت محکمه بین المللی جرایم را ندارد در تحقیقات این نهاد همکاری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است اساساً این تصمیم هیچ کمک نمی کند و تلاش های جاری برای دستیابی به یک توافق آتش بس را که منجر به رهایی گروگان ها و افزایش کمک های بشری می شود و از اهداف است که ایالات متحده به امان آن را دنبال می کند ممکن به خطر مواجه سازد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. ابراهیم رئیسی، 14 رئیس جمهور ایران، یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران بود. او در حوزه علمی قم درس خوانده و در مقام های مختلف در سکتور قضایی و عدلی ایفای وظیفه کرده بود. منتقدین رئیسی او را متهم به صدور حکم اعدام ها و برخورد خشونت آمیز با مخالفین رژیم کرده و برخی وی را به نام آیت الله اعدام و یا آیت الله قتل عام می نامند. شرح بیشتر زندگی نامه رئیسی را نجیب خلیل پیشکش می کند.
سید ابراهیم رئیسی در 14 ماه دسامبر سال 1960 در یک خانواده مذهبی در محله ناوغان شهر مشهد به دنیا آمد. رئیسی هنوز 5 سال داشت که پدرش درگذشت. رئیسی تحصیلات ابتدایی خود را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد و در سن 15 سالگی به تحصیلات به حوزه علمیه قم رفت. رئیسی دارای دکترا در رشته فقه و حقوق خصوصی بود و در سن 23 سالگی با جمیله سادات علم الهدا دختر آیت الله سید احمد علم الهدا ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو دختر است. رئیسی فعالیت سیاسیش را در سال 1977 آغاز کرد. بعد از درگذشت خمینی رئیسی من حیث قاضی القضات تهران منصوب شد. ابراهیم رئیسی در سال 2021 در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که در آن برخی از سیاستمداران ارشد ایران اجازه رقابت کردن را نیافتند و طبق گزارش مطبوعات نیمی از رای دهندگان از دادن رای در این انتخابات خودداری کردند و قدرت رسید. رئیسی مانند دیگر رؤسای جمهوری ایران یکی از منتقدین سرسخت ایالات متحده بود. رئیسی در ایران وقتی به کرسی ریاست جمهوری رسید که بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده تأثیرات جدی را بر اوضاع مالی و اقتصادی ایران از خود بر جا گذاشته بود. در سال 2022 موج از اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران متعاقب مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس و یکی از آزمون‌های جدی دیگر برای رئیسی که تازه به قدرت رسیده بود مبدل شد. منتقدین رئیسی به وی لقب آیت الله قتل عام را به دلیل نقش او در کشتارهای معترضین در دهه‌های اول انقلاب در ایران داده بودند. از رئیسی در مورد نقش او در این سرکوبی‌ها و اعدام‌ها در سالیان 2018 و بار دیگر در سال 2020 مکرراً سوال پرسیده شده بود، ولی او داشتن هر گونه نقش را در این اعدام ها رد کرد و گفت که دستور این اعدام ها از سوی آیت الله خامنه ای برای پاکسازی هرج و مرج صادر شده بود و او مصمم بود که آرامش و ثبات را در ایران اعاده کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
با کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیا صحنه سیاسی ایران متحول خواهد شد و این واقعه چه تأثیری بر موضوع ایران در قبال رویدادهای جهان با شمول جنگ در شرق میانه و روابط ایران با ایالات متحده بر جا خواهد گذاشت؟ در این مورد لینا روزبه با هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
پست ریاست جمهوری در ایران اغلب به باور برخی بیشتر نمادین است و اکثر تصمیم مهم حکومت داری توسط آیت الله خامنه ای رهبر ارشد ایران گرفته می شود. آیا در گذشت رئیسی تأثیری را بر موضع ایران در قبال اوضاع جهان از خود بر جای خواهد گذاشت یا خیر؟
درود به شما و ملت افغانستان. همونطور شما اشاره کردیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور بعضی از قدرت‌ها وظایف رو بر عهده داره، منتها در عمل از ابتدای انقلاب این طرف دیده شد که رئیس جمهور کمترین تأثیر رو در سیاست‌های داخلی، سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همینطور سیاست خارجی داره. رئیس جمهور یک نظیر منشی رهبر عمل می‌کنه، به خاطر اینکه تمام تصمیمات توسط رهبر گرفته میشه. رئیس جمهور در نتیجه به هیچ کاره است به واقع، و دیدیم که از چه از رفسنجانی که قدرتمندترین رئیس جمهور بود و او بود که خامنه ای رو به قدرت رسوند تا امروز تا رئیسی، میبینیم که رؤسای جمهور همه طرد شدن بعد از اینکه پست خود رو ترک کردن و در نتیجه همگی منزوی شدن. رئیس جمهور کاری نبوده و در آینده هم تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داشته باشه رئیس جمهور کاری نخواهد.
بله. خب رئیسی یکی از افراد بسیار نزدیک به خامنه ای بود، در حد خامنه ای یک آیت الله بسیار تندرو و افراطی بود. فکر میکنیم حتی برخی میگفتن که ممکن جانشین خامنه ای شود. فکر میکنیم که با مرگ او فضای سیاسی ایران برای فعالیت و تاثیرگذاری بیشتر سیاستمداران میانه رو باز میشه یا خیر؟
در جمهوری اسلامی به نظر من این اشتباه است که حرف از میانه رو، حرف از تندرو، حرف از اصلاح طلب و یا اینکه معتدل زد، به خاطر اینکه تمامی کسانی که در مشاغل مختلف مشغول کار هستند در رده‌های دولتی، اینها همه بایستی دستورات خود رو از رهبر بگیرن و رهبر جمهوری اسلامی شخص بسیار بسیار تندخویست، بسیار ضد آمریکا، ضد یهودیت، ضد رهبران عرب هست و در نتیجه هیچ تفاوتی بین خامنه‌ای و کسانی که به اون نزدیک هستن نظیر رئیسی وجود نداشته و نداره، به خاطر اینکه در نهایت اگر که اینها تفاوت عقیدتی، ایدئولوژیک و یا اینکه حتی نظر می داشتن هرگز به ریاست جمهوری نمی رسیدن. به همین خاطر هست که این رفتن رئیسی تأثیری نخواهد داشت در عرصه داخلی و همینطور در عرصه خارجی، به خاطر اینکه در عرصه خارجی به خصوص تمامی سیاست ها توسط خامنه‌ای و سپاه پاسداران گرفته میشه و در نتیجه دولت و این وزرای خارجه و همینطور سفرای جمهوری اسلامی، اینها همگی مسئول اجرای تصمیمات هستند که توسط خامنه‌ای و سپاه گرفته میشه.
بله. آقای خامنه‌ای فردی را به نام محمد مخبر دسفول حال سرپرست ریاست در ایران اعلام کرده تا 50 روز بعدی که انتخابات ریاست جمهوری صورت بگیره. فکر میکنید کاندیدرشد این انتخابات کی بود، کی خواهد بود و چه کسی را خامنه ای ممکن مد نظر گرفته باشه برای ریاست جمهوری در ایران؟
بله، یک کسی از این اشخاص میتونه همین مخبر دسفولی باشه. شخصی است نظیر رئیسی، بسیار بسیار فرمانبردار خامنه‌ای است و شخص از نظر علمی شخصی بی سواد است. اون فاجعه رو خامنه‌ای و مخبر و رئیسی به وجود آوردن زمانی که کووید وارد ایران شد. اینها مدعی بودن که میتوانن در داخل واکسن تولید بکنن و باعث تلف شدن هزاران نفر شدن. بنابراین فرقی نمی کنه که مخبر یا کسی دیگری نظیر قالیباف که امروز رئیس مجلس هست و یا هر کسی دیگری که شما اشاره کردین مد نظر خامنه‌ای باشه، اون شخص به این قدرت خواهد، به این پست خواهد رسید، همونطوری که خود رئیسی رسید، که رئیسی با کمترین رأی در طول عمر جمهوری اسلامی توسط خامنه‌ای به این سمت منصوب شد و هر کسی دیگری هم که بعد از اون بیاد به طور قطع بایستی همچی کاری رو بکنه، به خصوص که به شرایط بسیار بسیار حاد هست هم در ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه و همینطور احتمال مرگ خامنه‌ای و در نتیجه بحث جانشینی او. بنابراین خامنه‌ای به طور قطع مطمئن خواهد شد که کسی رو که به این پست منصوب میکنه آدم مورد اعتمادی است و همینطور کسی رو که میخواهد جانشین او خواهد.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش های متعددی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. شرح بیشتر در این مورد را سعید عزیز الرحمن پیشکش می کند.
کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش های متعدد در داخل و خارج از این کشور را برانگیخته است. ابراهیم رئیسی با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و چند تن از مقامات دیگر این کشور روز یکشنبه در یک سانحه اوایی در شمال غرب ایران کشته شدند. برخی از باشندگان تهران دیدگاه های متفاوت نسبت به عملکرد رئیس جمهور فقیدشان دارند.
مسلماً ایشون چهره محبوبی بود در کشور و نمیشه جایشون حالا به راحتی کسی بتونه پر کنه و ایشون همیشه جای خالیش احساس خواهد شد، ولی خب امیدواریم که حالا با انتخاب مجدد مردم شخصی در راه ایشون مجدد انتخاب بشن.
عمل کردشون بالا میخواستن عمل خوب انجام بدن، ولی خب اونجوری که باید و شاید فکر نکنم موفق بوده. حالا انجام داده، نه که انجام نداده باشه، ولی خب یه خود ضعیف بود. یعنی یه خود به نظر من برای مردم تلاشی که باید میکرد و فکر نکنم انجام داده باشه. من اینجوری هستم.
در بیرون از ایران، رهبران کشورهای همجوار و دور با شمول روسیه، چین، کوریای جنوبی، افغانستان، پاکستان، هند، ونزوئلا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و ترکیه کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را تسلیت گفتند.
از لحظه اولی که در مورد سانحه شنیده ایم با مقام ها در ایران تماس گرفتیم و همه لوازم ممکن و افراد خود را به خاطر همکاری در تلاش آنان منسجم کردیم. وزارت دفاع و اداره های حالت اضطرار ما تلاش کردند. متاسفانه خبر خوب دریافت نکردیم.
سازمان ملل متحد، جامعه عرب، اتحادیه اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز کشته شدن رئیس جمهور ایران را تسلیت گفتند. گروه های حزب الله در لبنان و حماس کشته شدن رئیس جمهور ایران و همراهانش را یک ضایعه بزرگ خوانده و حماس از آنان به خاطر حمایتشان از این گروه در برابر اسرائیل تقدیر کرده و گفته است اطمینان دارد که ایران بر پیامد این فاجعه فائق خواهد آمد. حکومت های لبنان و سوریه نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرده اند. با در نظر داشت حمایت ایران از گروه های مسلح نیابتیش در لبنان، سوریه، یمن و عراق، کشته شدن ابراهیم رئیسی و امیر عبدالاحیان می تواند موج تکان دهنده برای سراسر شرق میانه باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
علی خامنه ای رهبر ارشد ایران با صدور پیام کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی را تایید کرد و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت ایران تعیین نمود. قوه مقننه و قوه قضایی ایران در مدت حداکثر 50 روز آینده فرصت دارند تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را برای تعیین رئیس جمهور جدید فراهم سازند. زندگی محمد مخبر رئیس جمهور موقت ایران را از جیلانوری مشنوید.
برخورد سنگین و سخت.
علی خامنه ای رهبر ارشد ایران محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رئیس جمهور موقت ایران جایگزین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران که در سانحه هوایی سقوط هلیکوپتر در ولایت آذربایجان شرقی جانباخت تعیین نمود. مخبر در اول سپتامبر سال 1955 به دنیا آمده و مانند رئیسی با خامنه ای که تصمیم نهایی امور حکومتی بیشتر مربوط او می شود رابطه نزدیک دارد. مخبر در سال 2021 با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات رئیس جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. او جزء حیات مقامات ایرانی بود که در ماه اکتبر از مسکو دیدن نمود و روی فراهم ساختن میزایل‌های زمین به زمین و درون‌های بیشتر به اردوی روسیه توافق کرد. در حیات ایران 2 عضو سپاه پاسداران ایران و 1 مقام شورای امنیت ملی ایران نیز شامل بودند. محمد مخبر مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان بود و در یکی از رویدادها گفت که ایالات متحده و متحدین ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کردند و 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان بی‌نتیجه بود.
اما حمله و اشغال نظامی 20 ساله آنها در افغانستان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی گرایی و رشد تروریسم، عقب ماندگی اقتصادی و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه‌ای در پی نداشته.
آقای مخبر قبل از رسیدن به مقام معاون رئیس جمهوری برای مدت 14 سال به حیث رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که یک سازمان حکومتی تحت کنترل علی خامنه ای رهبر ایران است ایفای وظیفه کرد و اسم او در فهرست تعزیرات آمریکا شامل است. در سال 2010 اتحادیه اروپا مخبر را در فهرست افراد و نهادهای ایران قرار داد که به خاطر فعالیت‌های میزایل‌های بالستیکی مورد تحریم قرار گیرند. دو سال بعد اسم مخبر از این لیست حذف شد. در سال 2013 وزارت مالیه ایالات متحده اسم 37 شرکت و ستاد ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه نمود. ایران اکنون حداکثر 50 روز دارد تا انتخابات رئیس جمهوری را برای انتخاب جایگزین رئیسی برگزار نماید. بر اساس ماده 131 قانون اساسی ایران یک شورای متشکل از 5 معاون رئیس جمهوری، سخنگوی پارلمان ایران و رئیس قوای قضاییه باید ترتیبات برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور جدید ایران را فراهم نمایند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در اواخر ماه اپریل 13 نماینده از جمله 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به فیصلنامه رأی دادند که استعمال سلاح هسته‌ای در فضا را ممنوع می سازد. نماینده چین رأی ممتنع داد و نماینده روسیه به آن فیصلنامه رأی منفی داد. رابرت وود جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت روسیه فیصلنامه ای را ویتو کرد که هدف مشترک همه کشورها در جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو را تأیید میکرد و خواستار اکتشاف و استفاده از فضا برای اهداف صلح‌آمیز میشد. این سازمان تعهدات همه کشورهای طرف معاهده فضای ماورای جو مبنی بر عدم قرار دادن تجهیزات حامل تسلیحات هسته‌ای یا نوع سلاح کشتار جمعی دیگر در مدار زمین را تأیید میکند. معاهده‌ای که 115 کشور از جمله روسیه و چین با آن ملحق شدند. این معاهده همچنین از کشورهای عضو تقاضا نموده است که حتی سلاح هسته‌ای را که به طور خاص برای قرار دادن در مدار طراحی شده اند تولید ننمایند تا خطر انفجار هسته‌ای در فضا کاهش یابد. رابرت وود افزود دفاع روسیه از حق ویتو در سازمان ملل متحد شامل فهرستی از اتهامات علیه ایالات متحده و کشورهای غربی از جمله برنامه‌های فرضی برای استقرار تسلیحات بود. سپس روسیه فیصلنامه خود را ارائه کرد که خواستار ممنوعیت استقرار هرگونه سلاح در فضا شد. سفیر وود گفت فیصلنامه پیشنهادی روسیه به جای ایجاد اتحاد بین کشورهای عضو برای جدایی اعضای این سازمان طراحی شده است. سفیر وود افزود اشتباه نکنید این یک کوشش دیپلماتیک برای پنهانسازی نیات واقعی روسیه است. حقیقت این است که روسیه در حال حاضر چندین سلاح ضد ماهواره‌ای متعارف در مدار دارد که یکی از آنها را در سال 2019 آزمایش کرد. علاوه بر این روسیه بارها ماهواره‌های را برای هدفگیری با تسلیحات تهدید کرده است که شامل ماهواره‌های تجارتی نیز می شود. در واقع سفیر وود گفت اطلاعات موثق مبنی بر این که روسیه در حال توسعه یک ماهواره جدید حامل یک دستگاه هسته‌ای است وجود دارد. سفیر وود گفت ما شنیدیم که رئیس جمهور پوتین علنا گفته است که روسیه قصد برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا ندارد. اگر این طور بود روسیه این فیصله نامه را ویتو نمی‌کرد. سفیر وود گفت اقدامات روسیه تردید قابل توجه در مورد اینکه آیا این کشور به تعهدات قانونی خود تحت معاهده فضای مدار پایبند خواهد بود یا خیر و نگرانی های را در مورد اینکه این چی میتواند برای صلح و امنیت بین المللی داشته باشد ایجاد میکند. به همین دلیل است که امروز برای همه ما بسیار حیاتی است که صدای خود را در حمایت از معاهده فضای ماورای جو و ممنوعیت صریح آن برای قرار دادن سلاح هسته‌ای در مدار بلند کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.